أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل وسلم وزد و بارک على صاحب دعوت النبویه الصولة الحیدریه والعصمت الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعت الحسینیه والعبادت السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرزویه والجود التقویه والنقابت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. مهم نتولا من اعدائهم نتبرعو الالله. هم آغاز یوم الله فجر انقلاب اسلامیه، شب 12 بهمن ماه و نزول اجلال ولی خدا نایب امام عصر حضرت امام روح الله به این سرزمین با هدف قیام و منشأ حرکت عظیم آخرالزمانی امت اسلامی. اتفاقات خیلی بی‌نظیر در طول تاریخ اسلام در این ایام از سال 57 رقم می‌خوره و هم آخرین مطلبی که ما امروز درش قرار داریم همین جنایت هولناک معاهده قرنه که مستقیم به امت اسلامی برمیگرده و تکلیف و نقش امت اسلامی در این زمینه برای از بین رفتن این فتنه و این دشمنی دشمنان اسلام با اسلام، با حاکمیت توحید، نقش امت اسلامی نقش بسیار مؤثریه و باید هممونم توی این زمینه هم خوب متوجه اوضاع باشیم و همین که تکلیفمون رو بشناسیم و عمل بکنیم. شاید جاش بود امروز اصل همون راهپیمایی انزجار از فتنه امریکایی در قتل شهید بزرگوار سپه بود قاسم سلیمانی، اینجا هم یک پارچه ملت ابراز نظر و عقیده می کردند و محکوم می کردند و دشمن رو عقب می نشوندند. آیات سوره مبارکه آل عمران حالا هم به اون موضوع اول و هم به این موضوع دوم ارتباط مستقیمی این دو سه آیه داره که امشب من از این دو سه آیه به حلقوه الهی استفاده بکنم، بهره ببرم. الان هم سر سفره قرآن مهمان بودیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مبارکه آل عمران، این یکی دو تا آیه رو تو موضوعات دیگه هم ما برده بررسی قرار دادیم، چون معمولا هیئت یکی از توفیقاتش انس با آیات اصولی و محوری و کلیدی قرآنه و این رو ما خودمون خیلی غنیمت میدونیم که از برکات این هیئته که انسی با آیات داره. بسیاری از این آیات رو تو موضوعات مختلف ما هی بهش مراجعه میکنیم، از یک روزنه جدید بررسی میکنیم یا نه اصلا جدید هم نه، متذکر میشیم به این معنا که آقا الان حالا یا توسط هدایتی که مقام معظم رهبری فرموده یا بالاخره اقتضاعات زمان هرچه که هست، این رجوع به قرآن خیلی راه کشاست، هم قلوبمون رو روشن میکنه هم مطمئنمون میکنه در این مسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور. قبل از این آیه هم تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و ما الله یرید ظلما للعالمین. این ابتداء عرضم به حضورتون که موضوعه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. شاید صدها بار ما به این آیه برخوردیم. ناظر به جایگاه مالکیت خداست در عالم، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. غیر از آسمان ها و زمین که مالکش خداست، ما فی السماوات و ما فی الارض هم مالکش خداست. هر چه که در آسمان ها هست و هر چه در زمین هست صاحبش خداست. بحث اتفاقا همین معاهده قرنم الان همین مالکیت، دعوا سر مالکیت، صاحبش خداست هر چه که هست. و الله ترجع الامور، هم مال خداست هم همه امور به خدا برمیگرده. یعنی هم خدا صاحبه، مالکه، هم مدیره. اینجوری نیست فقط یک کسی ملک زیادی داره کاری هم نداره، حالا اون ملکش افتاده یه گوشه‌ای. میگفت یه خانواده توی قم، حالا مثلا کیک، اینا مثلا زندگیشون اینجوریه، انقدر ملاک خیلی بزرگین و انقدر ملک و اینا دارن، هر وقت کمی کم پول میشن مثلا یه قطعه ای از یه گوشه ای از املاکشون رو مثلا میفروشن و دیگه مدت ها متنعمن. اینجوری مالک نه که بخواد بهره ای ببره خودش منتفع بشه، بعدش هم مثلا کاری هم به کاری نشته باشه خیلی هم دیگه. نه، میفرماد هم هر چی که در آسمان ها و زمین هست مال منه، من خدا، الله. حتی خدا ادبیاتش اینجوری نیست بگه مال منه، من عرض میکنم مال من، ولی خدا میفرماد لله، مال خداست، مال الله. خود خدا با یه ادبیات خاصی جایگاه خدا رو اینجوری تبیین میکنه. خود خدا داره میفرماد، الله خودشه، ولی وقتی که میفرماد الله یعنی همه توجه به این قدرت مطلق، حاکمیت مطلق، مدیریت مطلق بکنن. یعنی بی نظیر ادبیات قرآن، بی نظیر. هم کلام کلام خود خداست، هم در تبیین جایگاه خداست. آیه متعال جل و علاست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض و الله ترجع الامور. همه امورم به او برمیگرده، صاحب همه اوه، مدیر همه اوه، برنامه ریز همه هستی اوه، آسمان ها و زمین. خب حالا ما چی؟ حالا نوبت شما امت اسلامی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما بهترین امت هستید، خیر امت، حالا از میان اون 72 در تفاسیر هست، از اون میان اون 72 امت که متعدد آمدن تا رسیده به امت اسلامی. کنتم خیر امت، امت اسلامی بهترین امته. چرا؟ اخرجت للناس، برای اینکه قیام میکنه بشر رو نجات بده. چجوری این کارو میکنید؟ شما مسلمین چجوری بشریت رو نجات میدید؟ شمشیر میگید دستتون از اول میزنید؟ نه، شمشیر در جای خودش، شمشیر اون جایی که شمشیر به ما بزنن، تا قبل از اینکه شمشیر بلند نکنن ما رو نکشن ما نمیکشیم. ابا عبدالله هر راهی رو که لازم بود رفت برای اینکه اینها دست به خون اولیاء خدا آغشته نکنن، ولی وقتی کشتن میکشنن. ابا عبدالله رحم بهشون نمیکنه. قتله سپاه اشقیا، سپاه یزید خیلی بیشتر از شهدای کربلای ماست، خیلی بیشتر اونها کشته دادن. ما نهایت 80 نفر 100 نفر کشته دادیم، اما اونها خیلی بیشتر دادن، خیلی رسید به چند هزار. خب اخرجت للناس، قیام میکنید برای اینکه بشر رو نجات بدید. تأمرون بالمعروف و تنهون، این قیام به چه صورت انجام میگیره؟ امر به معروف و نهی از منکر. تأمرون بالمعروف، شما بشر رو نجات میدید، مثل این کاراکترهایی که الان کار میکنه هالیوود اینجوری نیست، دفعه یکی از آسمون بیاد پایین، بره مثلا یه جای یکی در بنده داره مثلا چی میشه، بره نجاتش بده. نه، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما لیقوم الناس بالقسط، شما میرید خود مردم رو برمیانگیزید برای قیام. این مدل نجات شماست. انقلاب اسلامی چی بود؟ حضرت امام اومد ملت ما رو نجات داد. حضرت امام چجوری ملت ما رو نجات داد با انقلاب اسلامی؟ مردم رو بیدار کرد، گفت حالا باید مقابل شاه شما بایستید. طول کشید، از دهه 20 تا دهه 50 طول کشید، 30 40 50، نزدیک 40 سال طول کشید ملت ما برخواستن. ولی این کار، راه قیام اینه. راه قیام به راه انداختن مردم بر علیه مستکبر. پس شما انقلابتون خیلی انقلاب اصیلیه، انقلاب درستیه. حالا من کاری به شواهد غیبیش ندارم. الله اعلم حیث و یجعل رسالت یا آیت الله شهید اشرفی اصفهانی به امام، اونو کاری ندارم. اما اونچه که معلومه به طور منطقی و عقلایی آدم میخواد فکر کنه، آقا امت اسلامی امت قیامه، مدل قیامش رو چگونه خدا معرفی میکنه؟ مدل قیامش اینه، مدل قیام امت اسلامی اینه، میره دیگران رو برمیانگیزه بر علیه مستکبر، یه کاری میکنه خودشون نجات پیدا بکنن، حرکت کنن، هزینه کنن، جان بدن. کم هزینه دادیم؟ قریب 300,000، 270,000-280,000، شاید کمتر به بیشتر، قریب 300,000 شهید، اونم هر یه دونه شون یک امتی میارزن. ارزش، انسان های ارزشمندن. آیا وقتی شما میرید تا تلفات دشمنان رو میخوایی اصلا ارزشی ندارن، هر چقدر کشته بشن ارزش ندارن. انسانی که اسیر هوا و هوس و شهوت و برده نفس تواقیت و اینا، خب این چه ارزشی داره؟ این قبل از این که بمیره ارزش خودش از دست داده. این آدم حفظ بشه هم اتفاقی نمیفته. ولی این ور شما شهدایی که تقدیم میکنید همه ارزشمندن، نه اهل معامله با خدان. همین الان داشتیم سوره نور رو میخوندیم، نرسیدیم سهم قاریان قرآن، هفته بعد جلسه است. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، کسانی هستند که میرسن به معامله با خدا، تجارت با خدا. شما این همه هزینه هم دادی، اخرجت الناس تأمرون بالمعروف. اینجا ذیل این آیه مقام معظم رهبری از تفسیر یه نکته ای رو فرمودن، فرمودن این تأمرون بالمعروف یعنی امر به اصلی ترین معروف، یعنی قیام بر علیه مستکبر. و تنهون عن المنکر، نهی میکنید از منکر. منکر چیه؟ همین فساد و فحشا که الان در سوره نور خوندیم؟ نه، اینجا منظور اون منکر نیست. منکر در قلب قیام یه حرف دیگه است. شما الان بچه انقلابی هم ممکنه 4 تا گناه انجام بده. منکر در بحث قیام لله اینه که شما حرکت میکنید به مردم میگید این منکر رو انجام ندن. کدوم منکر رو؟ اینکه بپذیرن حاکمیت طاغوت، میشه بدترین منکر. اهل امت اسلامی شدن اهل اصلی ترین منکر، یعنی رفتن گناه میکردن. نه بابا، شاید خیلیشون گناه هم نمیکردن، اما شب هم میخوندن، چه میدونم حافظ قرآن هم که بودن، آدمای بدی هم نبودن خیلیاشون. خب پس چجوری شدن اهل منکر که مستحق این شدن خدا همشون رو ببره جهنم؟ عذاب کنه. چرا نرفتید امامتون یاری بدید؟ بعدش هم بیان همراهی کنن با خلیفه وقت زمان، با اینکه آدم های خوبی هم بودن، ظاهرا آدم خوبی بودن، درد سر نمیخواستن. یا بده درد سر نمیخواستن، نمیخواستن وارد درگیری سیاسی حسین ابن علی با یزید ابن معاویه بشن. خب اینه دیگه ادبیات، ادبیات تحریف شده عاشورا. همینایی که همین یکی دو روزه توی قم من دیدم، دیشب پریشب مثل که برنامه داشتن تو خیابون صفایی به اسم مجمع نمیدونم اصلاح طلبان قم، مثلا کیا رو دعوت میکنن حرف میزنن. فاضل میبودی، نظرات اون چه نظرات تریوون دارن تو قم. آزادانه هم هرچی میخوان میگن. قم یادمون رفته؟ همین فاضل میبودی حرفهای کفرالودش در آستانه انتخابات جلسه میگیرن، هر کاری در جور دلشون میخواد دارن مدیریت میکنن. خب برای چی دارن اینا کار میکنن تو قم یا تو راهی دیگه؟ برای اینکه بتونن جبهشون رو سازمان بدن، آدماشون رأی بیارن. خب خیلی از آدماشون بس رد شدن از فیلتر دیگه. اگه رد نشده بودن که الان اینا نیاز نبود کاری انجام بدن. که خیلی از آدم ها اینو از فیلتر شورا نگهبان رد شدن. چه تهرانش چه شهرستان های دیگرش. خب تنهون عن المنکر، شما برترین امت شدید به خاطر این امر به معروف و نهی از منکرتون. و تؤمنون بالله، نوع ایمان شما. سومین مطلب که امتیاز برتر امت اسلامی، آقا نوع ایمان شماست. یا ایها الذین آمنو هست تو قرآن، بعد میفرماد آمنو. نوع ایمان، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نوع ایمان. حالا تو بحث ایمان فکر میکنم یه محرم زون ما با هم صحبت کردیم، اون ایمان های چهار محور اساسی ایمان امیرالمومنین مفصل راجبش بحث قبلا کردیم دیگه، اونها رو تکرار نکنیم. نوع ایمان، ایمان عمیق، ایمانی که درش صدق هست، ایمانی که درش جهاد هست، ایمانی که درش یقین هست، ایمانی که درش صبر هست، ایمان استوار، یک پایه، یک رکن ایمان میشه جهاد فقط. حالا تازه اونم چهار تا شعبه داره، میشه صدق، میشه یقین، ایمانی که هیچ خللی درش وارد نمیشه. پس امت اسلامی هم یه مأموریت جهانی داره و هم یه قدرت عظیم الهی درونی. دقت کنید، امت اسلامی یه مأموریت جهانی داره، نجات بشر، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر، و هم یه قدرت عظیم داره، قدرت عظیم درونی به نام ایمان، یک سرمایه بی نظیر. شما با ایمان همه کاری میتونه انجام بدی. خب تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم. البته اگر مسیحی ها، یهودی ها، اهل کتاب ایمان بیارن، برای اونا هم خیلی خوبه. من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون. اما اینجوری نیست، اونا هم مؤمنین خوبی دارن، یهودی ها و مسیحی ها هم ادهی میان ایمان میارن، خوب میشن، خوب مسلمان میشن و محکم میشن، اما اکثرشون فاسقن. یهود و نصارا اکثرشون فاسقن. حالا فسق رو باز قبلا تو بحث ایمان مفصل باش بحث راجبش صحبت کردی. نکته ای که میخوام عرض بکنم امروز در ارتباط با این موضوع پدیده قرن خیلی باید بهش توجه کرد رفقا اینه. می فرماد لن یضرکم الا اذن. اهل کتاب مثل همین یهود، مثل همین صهیونیست ها، لن یضرکم الا اذن، اونا نمیتونن یه ضرر عمده‌ای به شما بزنن. چرا؟ البته باعث اذیت و آزارتون میشن. دقت کنی، باعث اذیت و آزارتون میشن اما نمیتونن ضرر عمیق به شما بزنن. شما مقایسه کنید با کاری که نفاق، من امروز توی مصلا اونجا اتفاقا حالا بعد از بحث منبر و اینها بعضی از دوستان خطاب اومده بودن صحبت میکردن، آدم تعجب میکنه واقعا. یعنی خیلی از مردم ما واقعا نقش نفاق رو نمیدونن. آقا عمده در آخر الزمان به ویژه، حالا در امت اسلامی هم همینه، خود پیغمبر اکرم فرمود من از این بیشتر از همه میترسم، من از منافق تو امتم بیشتر از همه میترسم، از کافرش نمیترسم چون کفرشون رابود میکنه، از ایمانم نمیترسم چون ایمانش نجاتش میده، اما منافق میترسم. منافق ضربه های حسابی میزنه. الان که دیگه اصلا وضعیت جوری شده، قاسم سلیمانی، بابایی، احمد کاظمی، احمد متوسلیان، هر کدومو میای بررسی میکنی میبینی آخرش نمیتونی در بیاری. نه کجا فهمیدن چجوری هواپیماشون سقوط کرد، چجوری کشته شدن، چجوری کنترل شدن، جریان نفوذ تو کجا بود، آخرش هم سربسته میمونه. شایعه و حقیقت همینجوری مبهم. صیاد شیرازی چجوری؟ کم کسی بود؟ قرنی چطوری؟ جریان نفاق، جریان نفوذ، اونا ضرر اصلی رو به شما میزنن. یهود ضرر اصلی نداره برای شما، ما داریم میبینیم دیگه. صحبت‌های اخیر نتانیاهو رو حتما شنیدید، توی این شبکه ها دیگه پخش شده، میگه بابا ایران مصر به نابودی اسرائیل، چرا اینو شما نفهمید؟ چنان با ترس و دلهوره داره از این حقیقت البته و از این واقعیت یاد میکنه. وقتی که اینجوریه داره سخنرانی میکنه برای صهیونیست‌ها، برای یهودی‌ها، میخواد اونها رو تحریک کنه به مقابله، یا آقا ایران داره شما رو نابود میکنه. میدونی یه حرفیه، این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی بابا پاشید به مبارزه با ایران برخیزید به خاطر اینکه حفظ بشید. این خیلی فرق میکنه با جایی که صهیونیست بیاد بگه من میخوام اسلام رو نابود بکنم به خاطر قدرتم. قدرتی نداره دیگه. اگر الان فرمان مبارزه با مسلمین رو داره میده، انقدر اصرار داره بیت المقدس رو پای تخت اسرائیل بکنه، برای چیه؟ به خاطر اینکه حفظ بشه. خاطر که حفظ بشه تو منطقه، داره نابود میشه، جای دیگه ای نداره، داره نابود میشه. اینو 1400 سال پیش خدای متعال بعد از اینکه مأموریت مسلمین رو گوش زد میکنه، میفرماد شما مسلمین البته بدونید دشمنی دارید به نام یهود، نصارا، اهل کتاب، ولی اینا خیلی ضرر اساسی به شما نمیزنن، اینا براتون اذیت و آزار دارن الا اذن. خب بگو خدا بیشتر از این بفرما، ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. کاش مثلا سیستم پزشکی یه جوری پیشرفت کرده بود، آدم میتونست بعضی از این مفاهیم قایت قرآن رو یه عمل جراحی انجام بده بکنه تو مغز بعضی از سیاستمدارا. شما قواعد محکم الهی رو ببین دیگه. میفرماد ان یقاتلوکم، اگر این صهیونیست‌ها، اگر این یهودی‌ها با شما بجنگن چی میشه؟ یولوکم الادبار،
همچی که با شما روبرو بشن پا به فرار میذارن، میترسن.
من نمیدونم خدا میخواد چجوری دیگه نقطه ضعف دشمنو به ما بگه تا ما اهل مبارزه باشیم، تو مأموریت تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر کم نیاریم. حالا شما ببینید این خیانتی که هر چند وقت یه بار اینا برمیگردن میگن باید از جنگ ترسید، سایه جنگ نمیدونم چی بشه، ببین چه خیانتیه. اینایی که مردم رو از جنگ اسرائیل و آمریکا میترسونن، ببینید چه خیانتی دارن به این مردم میکنن، یعنی چه دروغ بزرگی رو دارن حقیقت جا میندازن، در صورتی که اصلا واقعیت نداره. ما فکر کردیم اگر پادگان رو بزنید، چون پادگان خیلی جای مثلا خاصی بوده و نقطه زنی بچه ها و اون موشک و بعد از شهادت حاج قاسم و اینا، یه خود اینا مثلا وحشت کردن، یه کمی ترسیدن، صداشون در نمیاد. دیم نه با هر چی میزنی بازم صداش در نمیاد. هاب ماش تو افغانستان هم سقوط میکنه، صداش در نمیاد. تو عربستان هم اون بازم صداش در نمیاد. جای دیگه هم همینجور صداش در نمیاد. توی یمن پاسداشون در نمیاد. شما زنده اید، هستید.
هزار چار ست سال پیش خدا فرموده اگر تو با اینا درگیر بشی طرف مقابلت فرار میکنه.
ای خدا، ای خدا، چه خیانتی کردن اونایی که قطعنامه 598 رو تحمیل کردن به امام. چه خیانتی کردن. 30 سال گذشت دیگه. امام صریحاً بابا دیگه، بیان امام چند جاست من جمله همین تو این موضوع فلسطین، قبلا هم فرموده راه قدس از کربلا میگذرد، یه جای دیگه میفرماد ان شاء الله فلسطین آزاد بشه و بیت المقدس آن که مسجد همه مسلمین است به حال اول برگردد. جای دیگه میفهمد جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت. امام میدید فتح فلسطین رو در جنگ. من امروز تو نماز جمعه، حالا یقه من روحانی انقلابی سوپر انقلابی که از این کاغذها همیشه دستشون میگیرن میان در دانشگاه وای میستن، که آقا نه امام زمان میاد قصه اسرائیل رو نابود میکنه و این حرفا، اون روایت که شما میگید نمیشه که. میگم بابا تا شما اسرائیل رو داشته باشید خدا باید امام زمان رو نفرسته طبق قاعدش. ما این بار راست میگیم، باید اینجا برادریم رو ثابت کنیم. شما باید مکه و مدینه رو امن کنید تا امام زمان بیاد. چرا امام حسین مسلم ابن عقیل و فرستاد کوفه رو امن کنه؟ کوفه امن نشه حسین ابن علی سرش به داره. اسرائیل نابود نشه امام زمان شما تا زور نکرده شهید شده، تمام شده، رفته. وقتی ما میگیم اسرائیل نابود بشه، نه به خاطر اینه که بگیم قدرت اسرائیل در هم کوبیده بشه، نه بابا، اون عددی نیست. یعنی جریان نفاقی که اجازه نمیده اسرائیل و امریکا نابود بشن وقتی شما در اوج قدرت هستی، ما بتونیم اینو معارج کنیم قبل از امام زمان. رهبران به اصطلاح خودشون جریان سبز و اصلاحات و چه و چه و اینها که برمیگردن به اون ور آب میگن حتما باید تحریم کنید، الان باید چه کنید، یا اونجا تو اون صحبتشون با اون جاسوس اسرائیلی برمیگرد که این ثابت شد دیگه، آقای دکتر عباسی هم که تبرئه شد دیگه، تمام شد، رفت دیگه، که آقا شما بزنید گرا بدن به امریکا، یا آقا بزنید تا ما بتونیم فشار بیاریم قطعنامه 598 پذیرفته شه، بگیم های امریکا داره حمله میکنه. حالا کی الان قوی تره، امریکا قوی تره یا نفاق؟ ما اگه نتونیم مسئله نفاق رو داخل کشور ما حل کنیم، همزمان کجا بیاد؟ ما تافته جدا بافته ایم.
امت پیغمبر نفاق رو مهار نکرد، نفاق جولان داد بعد رسول الله. چیکار کرد خدا؟
و امیرالمومنین گفت بنش.
برای جولان نفاق بعد از پیغمبر کشته شدن زهرای مرضیه بس.
و دیگه میخواستن جنایت بالاتر از این بکنن. خب چرا مطالبه خون فاطمه اطهر کسی نکرد؟
اصلا این خدا که عوض نمیشه. لا تبدیل لکلمات الله. خدا که عوض نمیشه، قواعدش که تغییر نمیکنه. بله من یه روزی منافقین قدرت پیدا کردن، گذاشتم ولیم حجتم هم بکشن تموم میشه بره، ولی یه روز دیگه منافقین قدرت پیدا کنن، نه میام همه چی رو نابود میکنم. نه، قاعده خدا عوض نمیشه. بعد شما بتونید منافقین رو مهار کنید. نابودی اسرائیل با زرس قاطع مقام معظم رهبری این فرما، شما 25 سال دیگه نیستید. اینکه دیگه تجدید در فرج نیست که بگیم که آقا وقت این کردن که برای نابودی اسرائیل مقام معظم رهبری وقت این کردن. خواهی قرار بود این بعد از امر فرج یا با فرج بقیت الله اتفاق بیفته، اون روایت شما طلبه روحانی انقلابی قبول نداشته باشی. خب یعنی چی؟ ما نمیدونیم فرج که اتفاق میفته، ولی میدونیم اسرائیل نابود میشه. تا 20 سال دیگه نمیکشه اسرائیل نابود میشه انشاءالله. شواهدش، قرائنش، بعد وظیفه ماست. ببخشید ما رفتیم الان پای دیوار تلاوی برای چی؟ برای چی رفتیم؟ قصه بیت المقدس. حالا من ببخشش اشاره میکنم. حضرت امام فرمود جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال دارد. یعنی نقشه رو امام برای دفاع مقدس فتح فلسطین کشیده. خدای عذاب اونهایی که مانع این امر شدن را آن بار زیاد بگردان. ما داشتیم خون برای این امر میدادیم. یکی از اهداف میانی ما در دفاع مقدس فتح فلسطین بود. و شما بعد از 30 سال بعد از دفاع مقدس یفی ترامپ همشه میاد. البته ترامپ که شما بگود همون امریکا لابی های صهیونیستی در امریکا و و و و غیره و ذلک، ولی بالاخره یه جلسومه فساد و فسقی، یه انسان حقیر و پستی مثل ترامپ پا میشه میاد، طرح میده برای خاورمیانه نسبت به اسرائیل. خب این جواب دندون شکن امت اسلامی نداشت. ما چرا مردیم؟ ما چرا مردیم؟ من کشورهای دیگه حرکت نکردن. این آقایون لیدرهای حزب الله انقلابی اینا خب کجان؟ من امروز نشسته بودم گوش میکردم، دیدم حالا توی خطبه ها حتما یه موضوع پایه اساسی همین بحث معامل قرنه. نه اصلا خدای متعال صریح، روشن، بی پرده میفرماد اگر شما با هم روبرو بشید طرف مقابلتون مقاومت نمیکنه، فرار میکنه. یقاتلوکم یولونکم یولوکم الادوا ادبار ثم لا ينصرون ثم لا ينصرون. وقتی فرار میکنم تازه به جایی نمیرسه، هیچکی کمکش نمیکنه. فرار میکنه تنها میشه. فرار میکنه به ادبیات سیاسی امروز. اسرائیل وقتی از شما فرار کرد، امریکا وقتی از شما فرار کرد منزوی میشه. الان کسی اینجا برمیگرده میگه امریکا از همه عمر این 70-80 ساله قدرتش منزوی تره تو عالم. چرا؟ چون با شما مقابله کرده، ترور کرده. چیزی که عمری داره میگه من دارم مقابله با تروریست میکنم، خودش اون کسی که قدرتمندترین فرمانده افسر میدان مبارزه با تروریست رو ازشه ترور کرده. دادم میزنه من ترور کردم، میگه من ترور کردم. یعنی دیگه جنگ روبرو دیگه، ببخشید از این جنگ بالاتر میشه؟ وقتی بیاد با موشک، وقتی بیاد با پهباد، با چی تیکه تیکه کنه بدن سردار قاسمی رو، یعنی چی؟ خب یعنی جنگ دیگه. اونایی که میگفتن سایه جنگو برداشتیم، الان باید بگن پس این چیه؟ سایه‌شو برداشتید، خود جنگو آوردید تو این مملکت. قاسم سلیمانی یک مکتب بود، یک فکر بود، یک راه بود، یک مسیر بود، یک امت بود، آدم کمی بود. ما یقه شما رو میگیریم که جنگ آوردید تو این نظام. جنگی دیگه. بعد وقت تو جنگ، حالا شما نگاه کنید، وقتی قاسم سلیمانی رو میکشن بعد چه اتفاقی میفته؟ فرار میکنه آقا، فرار میکنه. افسرش داره فرار میکنه، هواپیما میگه موشک توشبر، اینی که باهاش مثلا توییتا میزنن تو یمن، مثلا طالبان این موشک گذاشته رو دوشش رو زده، مثلا هواپیمای گلو چند هزار پا اومدره، این گلوله 28 هزار پا مثلا بالاتر اون میرسه. بعدم این دنبال حرارت، شما عکسای این هواپیما رو نگاه میکنی میبینی از همه جا سالمترش موتوراشه. بدبخ هواپیما اصلا هیچ گلوله ای نخورده، چنان با مغز اینا رو زدن زمین که نگو نپرس. یه صلوات به روح شهید مهدی لطفی برفستید. و هنوز خیلی چیزا داریم عالم نمیدونه چه خبره. بدون اینکه شما گلوله بزنی هواپیما رو با مغز میزنی زمین میترکونیش. جنگ الکترونیک به رخ ما میکشن، خب بخورن، شروع کردن، بسم الله جواب بدن، بزن تا بزنیم. بعضی چیزها رو خیلی نمیشه علنی گفت، به خاطر اینکه کار داریم ما با این سیستم. خدا به جبهه مقاومت افغانستان قدرت بده، خدا به جبهه مقاومت همه جا قدرت بده. اون روز که مقام معظم رهبری فرمود هر کسی که دلبستگی به مقاومت داره انتقام بگیره، تموم شد. من گفتم تموم شد دیگه. ما همه دردمون 1400 سال بود که اماممون میگفت نه. بعد از 1400 سال امام آزاد شده میگه انتقام بگیر. یه بند 1400 ساله باز شده. خاک بر سر اون حزب اللهی که نمیفهمه. برمیگرده میگه یا شما ادعا کردید انتقام سخت، چی شد به سیلی بسنده کردید؟ تو چرا نمیفهمی؟ چرا نمیفهمی؟ تو چرا نمیفهمی؟ بی بصیرتی آخه چقدر؟ مگه آقا از انتقام سخت انصراف داد؟ صبر کن تا ببینی. قاسم سلیمانی این سالهای آخر عمر شناخته شد، خدا وکیلی. قاسم سلیمانی رو تا این قصه داعش نشده بود مردم چیکار داشتن؟ کی میدونست چه خبره؟ کی میدونست قاسم سلیمانی داره تو جهان اسلام چیکار میکنه؟ با این فتح نهایی یزی الله صادقینه به صدقه، با این دفع داعش مردم تازه فهمیدن قاسم سلیمانی وجود داره، تازه دیدن. ولی چه میدونستن قاسم سلیمانی الان با قاسم سلیمانی 20 سال 30 سال پیش می فرقی میگه؟ اون تمام این 30 سال تمام عمرش تو جهاد بود. مردم چه میدونستن؟ اونم حالا آدم تو این فضا هم خیلی حالا حرف هست. تو اون سیستم کسی بتونه تو بین الملل یه جنگ رو رهبری بکنه، هم جنگ سیاسی و دیپلماتیک رو، هم جنگ نظامی و امنیتی تو امان با هم، و بعد برسونه جامعه اسلامی یعنی نظام فراگیر اسلامی، انقلاب جهانی اسلامی رو برسونه به دولت مقاومت،
اصلا یه پدیده عجیبیه، هنوز هیچ تحلیلگری نیومده این وسط بگی آقا چه اتفاقی افتاده تو دنیا. و تو آستینش مقام معظم رهبری قاسم سلیمانی کم نداره، گرچه ما یه دونه هم از دست بدیم یه دونه هست، خودش یه امتی بود، ولی اون کسی که قاسم سلیمانی درست میکنه بازم میتونه درست بکنه و کرده. حالا تازه دو روز شما دارید چهار تا حرکت میبینید، اون از یمن، اون از عربستان، اون از افغانستان. خدای متعال میفهمه اینا وقتی که فرار میکنن کسی هم کمکشون نمیکنه. یه وقت فکر نکنید فرار میکنن بعد قدرت پیدا میکنن دوباره به شما حمله میکنن، چه میشه چه نمیشه، نه لایون سرون زور بد علیهم و زله اینما سقفو الا به حبل من الله و حبل من الناس و او به غضب من الله و زور بد علیهم المسکنه ذالک به انهم کانو یکفرون به آیات الله و یقتلون انبیا به غیر حق. خدا از خون انبیا نمیگذره. یهودی ها اینها، این صهیونیست ها، این یهودی های معاند قاتل انبیا، خدای متعال از خون انبیا نمیگذره. اینها رو دوچار یک ذلت و فلاکت و حقارت و پستی محض میکنه. زور بعد علیه مذله بعدش والمسکنه تمام شد. انبیا منو میکشید، جانم فدای خدا بشم با این مطالبه خون و حق انبیا و اولیاش. اینه که ما نمیتونیم بگذریم از خون اولیا و وارثان نبی مکرم اسلام. تب انتقام وقتی زنده شده یعنی چی زنده شده؟ یعنی حقیقت ایمان زنده شده. کاش میشد اینو یک نمیدونم این مصلای قصر ما گفتن امروز آقا ما این جمعه های انتقام رو گذاشتیم تا چهلم. انقدر من خوشحال شدم گفتم خب جمعه های انتقام الحمدلله یه جایی بالاخره این همین این بذارن باشه با من میام. اما این با یه دونه جمعه دو تا صحبت و دو تا اینجوری و اونم بعد از نماز جمعه ای که حالا بخشی از مردم بندگان خدا خسته از صبح اومدن بعد برن، اینجوری نه. تب انتقام نگاه آقا رو ببین، نگاه ما رو ببین. ما تا چهلوم حالا بحث انتقام رو داغ نگه داریم، این یه حرف ماست. حرف آقا چیه؟ فرمود فریاد انتقام مردم موشکه، سوخت موشک‌هاییه که پایگاه امریکایی رو نابود کرد و زیر رو کرد. اون چه فرق میکنه؟ یعنی شما در مقابله با امریکا و اسرائیل قدرت تهاجمیت مطالبه است، مطالبه ی حق و خونه. این انرژی توه، این سوخت توه، والا موشکت نمیره ضربت نمیخوره. خیلی آدم بدیم من، دعا کنید من بمیرم راحت شم. نمیتونم آخه بعضی منبرها رو آدم وقتی میشنوه میخواد بمیره. حرفم میزنیم میگن آقا شما چرا گیر میدید؟ آخه نمیشه آدم یه شب دو شب صحبت بکنه از فاطمه اطهر تو قلب جامعه اسلامی بعد بگه اصلی ترین مسئله و دغدغه حضرت زهرا از اول تا آخر اصلی ترین حرف شفاعت امت گناهکار بود. یا پیغمبر اکرم، یعنی فاطمه مرضیه رو کشتن به خاطر اینکه گفت من میخوام از گناهکارا شفاعت کنم، نه این که حضرت زهرا دغدغه شفاعت نشته باشه. بله داره معلومه، ولی خب شب شهادت، شام شهادت، ایام شهادت، بابا الان حق حضرت زهرا کن اللهم طالب لها من منزلمها و سقف به حقها. بابا منبر رو گذاشتن جلوی ما آخونده و منبری، آره چی؟ اگه قراره به شهادت حضرت زهرا و مظلومیت حضرت زهرا نگاه کنیم، به مطالبه حق نگاه کنیم، به مطالبه خون نگاه کنیم. چرا کشتن فاطمه ارضیه رو؟
چون میگفت بابا من میخوام گناهکارا رو شفاعت کنم، یه عده گفتن تو چرا میخوای گناهکارا رو شفاعت کنی؟ بس باید بین در دیوار بمونی. چجوری میتونیم خون فاطمه اطهر رو اینجوری بی اثر کنیم؟ فریادهاشو بی اثر کنیم؟ چجوری؟ ما که ادعامون فلک رو، گوش فلک رو کر میکنه. دشمن شما یهود، اسرائیل، صهیونیست. دشمن شما خدای متعال 1400 سال پیش به شما گفته کنتم خیر امتن، به شما امت انقلابی گفته، اخرجت للناس، به شما امت انقلابی آخر الزمان گفته. دشمن شما بعد از آیه وعد از همو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو و از کرو نعمت الله علیکم از کنتم عدان فعلف بین قلوبکم، همه اینا پشت سر همه این آیات. دشمن شما وقتی باهاش رو به روشی، باهاش درگیرشی، پا به فرار میذاره، هیچ کسی هم نمیره کمکش بکنه. چرا؟ چون اهل ذلته. چرا اهل ذلته؟ چرا خدای متعال تو خواستی یهودی ها ذلیل باشن؟ چرا خواستی یهودی ها ذلیل باشن؟ چون اینا پیغمبران منو کشته. 1400 سال از خون پیغمبراش خدا نگذشته. اسرائیل قطعا نابود میشه. به وسیله کی نابود میشه؟ به وسیله کسایی نابود میشه که تبع انتقام در وجودشون داغ بشه. شما فکر نکنید اینا که دارن از مذاکره میزنن میدونن که میتونن با این حرف زدن یه کاری بکنن، رهبر انقلاب کوتاه بیاد یا مردم ما کوتاه بیان، از مذاکره با امریکا کنن، معامله با امریکا کنن. نه نه نه، اینا مطمئنن. شما یقین داشته باشید اینا مطمئنن. هم رهبر ما کوتاه نمیاد، هم ملت ما کوتاه نمیاد. و چرا انقدر میگن؟ پس چرا انقدر هی شلش میکنن، یه راه میذارن؟ بهترین چیز برای اینکه تب انتقام سرد بشه اینه که شما بگی حالا شاید یه راهی داشته باشه، گفتگوی، مذاکره‌ای، معامله‌ای. نه اینکه خود گفتگو مذاکره هدف باشه ها، حواسمون جمع باشه، هدف سرد شدن تب انتقامه. به مرگ میگیره، به تب راضی بشی. میگه مذاکره تو از انتقام صرف نظر کنی، بیدار باش. جریان حزب اللهی که نیستی. آقای وزیر خارجه میره یه مصاحبه با کجا حک میکنه، یه دفعه تمام رسانه ها بالا پایین، آقا این چه حرفی بود زدی تو خونه قاج قاسم یادت رفته و فلان، اونم بعدم یه بیانیه صادر میکنه، نه آقا نظام تصمیم میشه. این از اون ور آقای رئیس جمهور میاد صحبت طرح مذاکره و معامله رو میکنه. اونا میدونن شما مذاکره نمی کنید. بابا اوضاع خیلی خیلی برای منافقین بهتر از امروز بوده، شما مذاکره نکردی. خیلی دیگه. یعنی وقتی امریکا قدرت بود امام اجازه مذاکره به شما نداد، برای خودش ابرقدرت بود. الان که دیگه ابرقدرت هم نیست. قاسم سلیمانی نکشته بود اون موقع امریکا هنوز، داعشی در نیامده بود، حرم ها تهدید نشده بود. قاسم سلیمانی میگه این شعاره رو ما فکر کردیم، گفتیم آره مدافع حرم. یادتونه ما همینجا بحثشو میکردیم که آقا بحث مدافع حرم یه نکته ای بود، از این جهت خیلی خوب بود، حالا یه عده ای به خاطر تعلقشون به حرم های اهل بیت علیهم السلام میان پای کار. حاج قاسم سلیمانی یه بار همین صریح میگه، اصلا میگه ما همین رو گفتیم، شهدای مدافع حرم که یه عده‌ای با این فضا بیان پای کار. بالاخره نسبت به حرم‌های اهل بیت علیهم السلام، خب یه عده‌ای بالاخره عرق دینی دارن، عرق مذهبی دارن، عرق ولایی دارن. حالا حرم نباشه، حرم نباشه، بیت المقدس باشه، تمام دنیا تکون می‌خوره، ایرانی‌ها در حزب الله تکون نمی‌خورن. حرم نیست. آقا بیت المقدس یکی از چهار مسجد اصلی مقدس پیغمبر فرمود، یکی از چهار مسجد اصلی مسلمان هاست. حالا یک دو تا نکته راجع به بیت المقدس هم عرض میکنم.
ذالک به انهم یکفرون به آیات الله و یقتلون انبیاء به غیر حق، ذالک به ما عصوا و کانوا یعتدون. پا تو حریم ولایت من خدا کردن، من اینا رو ذلیل و خوار میکنم. شما مسلمین انقلابی آخر الزمان کنتم خیر امتن، حواستون جمع باشه، من طرف مقابلتون رو از درون تویی کردم. من نمیدونم چه مرگیه اگه ما نخواهیم نابود کنیم اسرائیل رو، چه مرگیه اگر کسی نخواد جریانی نخواد امریکا رو، یعنی نظام سلطه رو نابود کنه، چه مرگیه. همه ابزارش هم که فراهمه، جوان مؤمن معتقد پایکار خلاق با اخلاص اهل عشق توسلی اهل بیت اینا هم که داری به اندازه کافی تو همه حوزه ها، نان و فناوری هسته‌ای، توی دفاعی سیستم دفاع، همه جا داری، همه جا. چرا نباید نابود کنی دشمن رو؟ حالا این آیات رو گرفتید، لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. این آیه‌ای که قبلا هم مفصل با هم بحثش رو کردیم، از روز اول ترور انبیا، الان خدا میگه به خاطر ترور انبیا من اینا رو، رسید به امت اسلامی هم ترور شما، هاشم، عبدالمطلب، عبدالله، رسول الله، هر چهار بزرگوار رو یهودی ها ترور کردن، مگه نکردن؟ یعنی روند قتل اولیاء خدا تا امروز، تا امروز داد میزنه میگه من ترور کردم. قاسم سلیمانی رو چرا کشتی؟ چون اگه قاسم سلیمانی رو نمی کشتم چند تا کشور دیگه هم که کشور عربی مونده بود میشد عراق و سوریه و اردن و جاهای دیگه. قاسم داشت تخت گاز میرفت. وقت معاهده قرن من میخورد به تاق، میخورد به سنگ. قاسم سلیمانی رو میکشه، بعد فریاد معاهده قرن سر میده با این قیمت خون قاسم سلیمانیه. چه ارتباطی بین قتل قاسم سلیمانی و فریاد معاهده قرنه؟ امام صادق فرمود یه مسجد الحرام، مسجد الرسول، مسجد بیت المقدس، بعدش مسجد کوفه، بعدش مسجد کوفه. مسجد بیت المقدس از مسجد کوفه با اون عظمتش مقدمه در این کلام امام صادق علیه السلام، که شما اگر نماز در اونها به جا بیاری، در بیت المقدس و در اون مسجد دیگه مثل مسجد النبی، مثل مسجد کوفه، معادل حج، اگر نافله به جا بیاری معادل عمره است. بیت المقدس مقدس نیست؟ اندازه حرم های ائمه مقدس نیست؟ واجب نیست ازش دفاع کنیم؟ و دفاع میکنیم، و دفاع میکنیم. میفرماد فاذا جاء وعد اولاهما باثنا علیکم عباد الله و اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار. هزاران بار این آیه از ما شنیدید، شما تو هیئت و مرام بانت و کجا و کجا، عباد الله و اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا. یکی از اون وعده هایی که خدا میفرماد حتما انجام میشه، ایرانیان که یهودی ها رو خونه به خونه پیدا میکنن میکشن، خونه به خونه، خلال دیار، دیوار به دیوار، خونه به خونه، منزل به منزل. امام باقر فرمود والله ایرانیان، امام صادق فرمود این آیه ایرانیان، این اتفاق خواهد افتاد. یه چند تا مطلب تو این معاهده قرن هست، یه بار بحث هیئت مفصل راجع معاهده قرن شد، ولی بازم عرض میکنیم چون الان دوباره اینها رو پیدا کردن، یه بار اول مطرح کردن تو دهنی خوردن، دوباره الان مطرح کردن، دوباره من تو میدون، دوباره بعد تو دهنی بخورن.
یه منطقه کوچیکی رو به اندازه ببینید چهار کیلومتر مربع رو قرار دادن، گفتن اینجا بشه پایتخت فلسطین. چهار کیلومتر مربع.
حاکمیت فوری اسرائیل بر 30% کرانه باختری سامره، کرانه باختری از جمله دره اردن. بعد وقت اینجا توی اون مناطق میگه شما باید برید، حالا جلوتر هست، تونل بزنید، پل بزنید، مثل قطع جزیره بشه فلسطین، فلسطین تیکه تیکه بشه. بعدم قدرت حاکمه بر راه‌های ارتباطی این تیکه 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 قطعات فلسطین باید اسرائیل باشه.
فلسطینی ها ملزمن که اسرائیل رو به عنوان دولت یهودی بشناسن، ملزمن، نه عربی. هیچ اسرائیلی، حالا بعد از دهه 70 که دیگه شهرک سازی ها از ابتدای دهه 70 شروع شد تا الان همینجوری قارچوار داره، همینجوری شهرک ها داره، هنوز هم شما تو خبرها میبینی اضافه شدن شهرک سازی های اسرائیلی، میگه حتی یه دونه از اینها رو هیچ کسی حق نداره الالعبد از شهرک ها اخراج بکنه، که آقا اینجا ملک منه، اینجا خونه منه، اینجا چیه منه، بعدها بیان بگیرن. هیچ کسی نمیتونه مدعی بشه به کسی که اومده شهرک سازی کرده تو منطقه ای. حالا اون منطقه کجاست؟ منطقه فلسطینی هاست.
نکته بعدی، قدس پایتخت بلا منازع اسرائیله.
عجب اصراریه، تو بیت المقدس شما، قدس شما، میشه پایتخت بلا منازع اسرائیل، اونم اسرائیلی که خدا داره اینجوری معرفیش میکنه تو قرآن.
در آینده ممکنه برای آوارگان فلسطینی، اونم تازه به اراضی فلسطین، فلسطینی که اینا تعیین کردن 4 کیلومتر مربع میشه پایتختش، به اراضی که برای فلسطین در نظر گرفتن اون قطعات جزیره ای، اگر در آینده آوارگان فلسطینی که الان تو دنیا پخشن یا تو کشورهای اسلامی هر جای دیگه هستن، تو الان لبنان و جای دیگه هم هستن، اگه اینا خواستن به فلسطین برگردن، در آینده این ممکنه.
ببینید ذلت و خاری مسلمین رو ببینید، طرف اومده شهرک رو ساخته، اینا رو بیرون کرده، میگه حق نداری اینو خارج کنی، حالا تو اگر اون جایی که من گفتم زندگی کنی، اگه خواستی اونم در آینده، اونم ممکنه. جمله رو این چقدر ایهام داره، ابهام داره. در آینده، اونم تازه امکان، هیچ ضمانتی درش نیست. این خطاب به همه امت اسلامی ها، شو فکر نکنید به مسئولین فلسطین الان بگید خب به ما چه، حالا مسئولین فلسطین برن بشینن میخوان نرن قبول نکنن یا برن قبول کنن، به ما ربطی نداره. نه با این به ماست، بیت المقدس، فلسطین، قدس، اون سرزمین متعلق به اسلام، قبله اول مسلمینه. همین الانش هم شما مثل مسجد الاقصا و مسجد النبی براتون محترم این سرزمین، قدمگاه انبیای شماست. تنها علتی که داشت خدای متعال، بس قرآن دیگه قبلا بحثو کردیم، تنها علتی که خدای متعال قبله رو از بیت المقدس برد به سمت مکه چی بود؟ اینکه خدای متعال آزمایش بکنه ببینه از این پیغمبر کسی اطاعت میکنه یا نه. این در شرافت بیت المقدس ذره خلل ایجاد نشد، همچنان مقدسه.
این که شهرک سازی، دقت کنید،
این که شهرک سازی برای مدت محدود، دقت کنید، این که شهرک سازی برای مدت محدود تا ما با فلسطینی ها وارد مذاکره بشیم که دولت فلسطینی تشکیل بشه کنار دولت یهودی، برای مدت محدود ممکنه ما قبول کنیم بگیم حالا برای مدت کوتاه شهرک سازی رو فعلا معلق نگه دارید.
جز بندهای معاهده قرنه.
قشنگ داره میگه ما داریم شما رو فریب میدیم. میگیم بیاید پای میز مذاکره بشینید. حالا تو پای میز مذاکره برای اینکه اینا بیان مذاکره کنن که دولت فلسطینی کنار دولت یهودی تشکیل بشه جدا، اونم با این خفت و خادی، اونم تازه با مدیریت مستلط اسرائیل، اونجا ممکنه برای یه مدتی شهرسازی رو، شهرکسازی رو برای یه مدتی ممکنه ما حالا معلق بذاریم، بگیم حالا فعلا چون اینا بیان حرف بزنن ما این مدت شهرک نسازیم. چون ننگیه پذیرفتن این بندها. ببینم شما نمیخواید اعتراض کنید، تونل ها، جاده ها برای برقراری ارتباط بین این زمین ها، این اماکنی که مال فلسطینه، اینو باید کیا بسازن؟ باید فلسطینی ها بسازن. کیا باید مدیریت کنن؟ راه ها باید دست کی باشه؟ دست اسرائیلی ها باشه. یعنی رسمن مسلمین بردن. میگه من برای تو زندان میسازم، ارتباط و کانال های بین زندان ها رو خودت باید بسازی، بعد من راه ها رو خودم مدیریت میکنم. معاهده قرنه. کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونن بیان تو فلسطین یه سرمایه گذاری اقتصادی داشته باشن. ما اجازه میدیم کشورهای حاشیه خلیج فارس بیان، یعنی اجازه میدیم یه جاهای مسلمین با اینها مثلا ارتباطی برقرار کنن، یه تجارتی اینا داشته باشن که نفس بکشن نمیرن، پروژه هایی اونم تازه حد گذاشته به ارزش 50 میلیارد دلار، اونم سقف داره. یعنی کشورهای اسلامی حاشیه خلیج فارس اگه بخوان با فلسطین ها معامله کنن تا سقف 50 میلیارد دلار، بیشتر از این دیگه اجازه نداره. آقا بند بندش خفت نیست. مدیریت نظامی باید لغو بشه. تمام قید و بندها برای شهرکسازها باید از بین بره. یعنی شهرکسازها بدون قید و بند هر جا که دوست داشتن، هر جوری دوست داشتن باید شهرک بسازن. حاکمیت اسرائیل بر شهرک ها باید مخرز دونسته بشه، همه باید سر بذارن. توی شورای امنیت اسرائیل حق وتو هر گونه قراردادی که بر علیه اسرائیل بخواد تصویب بشه رو داره. حماس باید خلع سلاح بشه. غزه باید خلع سلاح بشه، آری از سلاح بشه. حق بازگشت آوارگان دیگه ملغا میشه. این دیگه آوارگان حق بازگشت ندارن. مرزهای جدیدی برای اسرائیل و دولت و حکومت اسرائیل باید تعیین بشه. قشنگ مرزشون همینجوری میان جلو. یعنی اشغال مال فقط دهه 70 و قبل از اون و اینها، مال سال 15 خرداد سال 46 نیست. همینجوری ادامه پیدا میکنه چپاول اینها. خانواده شهدا و اسرا تو فلسطین حق گرفتن مستمری ندارن. می تو کجاش تو معاهده است؟ ما کسی رو کشتیم، هیچ کس حق نداره از خانواده شهدا حمایت بکنه. متون آموزشی فلسطین متون آموزشیشون نباید هیچ خطی بر علیه اسرائیل و صهیونیست داشته باشه، تحریک آمیز نباید باشه. فلسطین تبدیل به مجمع الجزایر بشه. مسیرهای فلسطین و اردن که را نقطه مشترکه، این باید بیاد از خاک اسرائیل عبور کنه تا اسرائیل بتونه کلیه ارتباط فلسطین با اردن و سایر کشورها رو اسرائیل مدیریت کنه، که اولش هم عرض کردم این بخش های از معاهده قرن شماست. حالا ما با این آیه قرآن چه کار کنیم؟ این همون اسرائیلیه که قرآن میفرماد که من ذلت و خاری و مسکنت رو برای اینها قطعی کردم به خاطر قتل انبیا. این همون اسرائیلیه که میفرماد اگه شما باش مقابله کنین میترسن، پا به فرار میذارن. الان این حمله نیست؟ این حمله به حیثیت اسلام نیست؟ این حمله حیثیت مسلمین نیست؟ الان فلسطین به ما ربط نداره؟ پاره تن امت اسلامی مگه نیست؟ من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین پیغمبر اینجا صادق نیست؟ این امور مسلمین نیست؟ همینقدر که حماس و نمیدونم بعضی از جریانهای مقاومت و انقلابی و بعضی از دولت مردان مثلا شخصیتهای فلسطینی موضع بگیرن در برابر اسرائیل و نسبت به معاهده قرن، کافیه؟ به نظر شما کافیه؟ قاسم سلیمانی رو کشتن که بتونن بتازن، حالا از شما من بپرسم، هر کسی که این صدا رو میشنوه، امروز سکوت در مقابل اسرائیل نسبت به این معاهده قرن بی تفاوتی پا گذاشتن رو خون قاسم سلیمانی نیست؟ انصراف از انتقام خون قاسم سلیمانی نیست؟ قاسم سلیمانی مأموریتش چی بود؟ تو خاورمیانه مأموریتش چی بود؟ تو جهان اسلام مأموریتش چی بود؟ قاسم سلیمانی فقط برای دفاع از جمهوری اسلامی مأموریت داشت؟ که شما او رو فقط در جریان جنگ داعش ببینی؟ دولت مقاومت رو کی تشکیل داد؟ و الان دولت مقاومت با معاهده قرن مورد حمله و هجمه قرار نگرفته؟ کی باید از دولت مقاومت دفاع کنه؟ جریان‌های انقلابی و ارزشی و نمیدونم اینها، اینا الان میخوان چیکار کنن؟ متکی میخوان بشینن سکوت کنن تماشا کنن؟ با کجای فرهنگ دینی ما میخونه این سکوت، این بی اعتنایی، این عدم اقدام، اقدام مؤثر؟ این که مقام معظم رهبری فرمود باید قوی بشیم در جریان شهادت قاسم سلیمانی، بخشی از قوت تو همین میدانه. وقتی از شما داخلی قوی میشی، وقتی بین المللی قوت پیدا میکنی، تو فضای اقتصادیت بخوای قوی بشی، بله بیای تولید رو اونق بدی و به اینها بپردازی، ثروتمند کنی کشور رو. تو جنگ چجوری باید قوی شی؟ تو این جنگ نابرابر امنیتی و سیاسی و فرهنگی و اعتقادی چجوری قوی میشیم ما؟ وقتی که تکیه کنیم به آیات قرآن، وقتی بجنگیم. قوت کجاست؟ قدرت کجاست؟ مقام معظم رهبری راجع به قوت و قدرت کجا صحبت کردن؟ چه حدیثی رو بهشون مثال زدن برای قوت و قدرت؟ حدیث پیغمبر، الخیر کله تحت ظل سیف، شمشیر یعنی قدرت، یا کله فی السیف و تحت ظل السیف، همه خیر زیر سایه شمشیره و در شمشیره و در مبارزه است. دقیقا می نشینیم اینا راحت بیان خود مبارزه و جنگیدن و مقاومت رو مورد حمله قرار بدن. خب چرا وقت اینها طرف مقابل ما معاهده قرن رو بلند نکنه، فریاد نکنه؟ چرا؟ چرا نباید این کار رو بکنه؟ زمان نداره اسرائیل، زمان نداره. الان باید اینو تصویبش کنه، تموم کنه بره. بعدم نه اینکه فکر کنه اینها رو الان دارن انجام میدن میدونن که موفق میشن، نه بابا نمیدونن. همین بند کرانه باختری 30% و همین بندشو الان نتانیاهو هم میگرده میگه خب الان البته الان موقعیتش نیست حالا ما این بند رو عملیاتی کنیم، اینو میذاریم برای یه زمان خودش. یه ذره قوی تر باشی از همه اینها عقب نشینی میکنه. ضمن اینکه بابا تو داری برای نابودی اون فکر میکنی، باید فریاد نابودی او رو بلند کنی. از قرآن ما اینو یاد میگیریم، از دین ما اینو یاد میگیریم. خدا ما رو پرورش داده برای نابود کردن یهود و نصارای معاند، نه برای مماشات. تو رو خدا به مردم اینو بگید. من نمیدونم چجوری مردم میخوان. الان پس فردا مردم 4 نفر نماینده انتخاب میکنن، معلوم میشه دیگه مردم صداقا کدوم نماینده میرن، معلوم میشه میزان باورشون چقدره، معلومه درکشون چقدره، معلوم میشه ما چقدر کار کردیم تو نظام جمهوری اسلامی. انتخاب مردم امتحان مردمه، معلومه ما چقدر کار کردیم، چقدر تبیین کردیم.
آقا اگه اینجوریه پس بگیم گذشتگانم کار نکردن. نه عزیز من، ببین حضرت زهرا تو جنگ تبیین کشته شد. ما یه تو هم نمیشنویم، یه سیلی هم نمیخوریم. کشته چیه؟ زود خودمون مقایسه نکنیم با ائمه، با حضرت زهرا. ما تو جهاد تبیینی ورود کردیم و نشد. تازه اون موقع هم که اگه ورود کردیم و نشد، مثلا فرض محال که نکردیم، اگه کرده بودیم که آقا نمی فرمود تکلیف شما جهاد کبیره. چرا آقا فرمود جهاد کبیر؟ چون این بخش خلل داشت. تبیین کردن با قرآن برای مردم، ما کجای داره این اتفاق می افته؟ کجا داره این اتفاق می افته؟ مبانی مبارزه رو کجا مردم دارن از قرآن انقلاب اسلامی رو تو دهه فجر کجا با مبانی قرآن مردم آشنا میشن؟ به وسیله مبانی قرآن با انقلاب اسلامی آشنا بشن. کجا؟ چقدر این اتفاق داره میفته در کشور در همین دهه مبارکه فجر؟ انقلاب اسلامی کجای دینه؟ مردم ما دین دارن. شما از اول 4 مردون برو تا آخر 4 مردون، به غیر از مسجد 4 مردون که اونجا دیگه پایگاه انقلاب تو قومه دیگه، بابا امام اینجا اومده رأی داده، عکس امام هم زدن تو در دیوار. شما خبری میبینی تو این خیابان انقلاب؟ خیابان انقلاب در قم. مردم اگر انقلاب اسلامیشون رو عجین با دینشون دریافته باشن، مثل شعائر دیگه اسلامی میان وسط میدون، این دسته جهاد برای از زهرا بر چی میادن بیرون؟ ما نتونستیم بریم داخل حرم، توی بیرون ایستادیم نماز عزاداری کردیم، چون هم انشاءالله دسته جهاد زیاده. خب چرا میان؟ اینا باور دینی مردمه، اعتقادات مردمه. ما توی این 40 سال چقدر کار کردیم برای اینکه اعتقادات مردم رو نسبت به انقلاب اسلامی بارور کنیم، اعتقاداتشون، نه باورشون نسبت به خود انقلاب اسلامی. بله مردم انقلاب اسلامی رو اجمالا قبول دارن، پشم وایسادن، اما نمیدونن این کجای دینه. برای همینم فریب میخورن. یه کسی میاد نماینده میشه، یفی مینی یه جای دیگه میاد با یه شعار دیگه ای میاد، یه کسی میاد رئیس جمهور میشه با یه شعار دیگه ای رئیس جمهور میشه.
این 6 سال مثل گرز تو سر این ملت میزنه، میگه شما من رأی دادید که تنش با دشمن رو کم کنم. این 6 سال این حرف رو تکرار میکنه. یعنی این گرز رو تو سر 24 میلیون میزنه، میگه این 24 میلیون به من رأی دادن که تنش رو کم کنم. بعد از 6 سال قدرت حکومت الان میاد میگه انتخابات تشریفاتی هشتکش میکنه. انتخابات تشریفاتی رو هشتک میکنه یعنی چی؟ قوه قضاییه نمیخوای ورود کنی؟ مجلس نمیخوای ورود کنی؟ مقایسه میکنه جریان ورود شورای نگهبان رو و نظام رو در فیلترینگ کسایی که صلاحیت تصدی نمایندگی رو ندارن با شاه، با حکومت پهلوی. خب این جای پیگیری نداره؟ قانون اینجا حرفی نداره؟ مطالبه ما قوه قضایی است، مطالبه ما هم مجلسه. نمایندگان مجلسی خود به خودتون بیاد، اینقدر به انتخابات الان فعلا فکر نکنید، هنوز یه ماه دیگه شما عمر دارید، مطالبه کنید، سوال کنید. شما در آستانه انتخابات حرف از بی‌اعتمادی مردم میزنید، مردم بی‌اعتماد نشن به خاطر تک حزبی کردن انتخابات. یه دروغ بزرگ رو به عنوان هشتک، به عنوان یک شعار توییت میکنی. مهازل جرعتو علال انقلاب، جرعتو شما کجا پیدا کردی؟ قطعا شما فکر کردی برای این توییتت، قطعا همه بخش هاشو بررسی کردی، چون تو شخصیت امنیتی هستی. خیالت راحت از این که کسی بخواد پری به قبات بزنه، گردی به قبات بنشونه که راحت داری مبارزه میکنی با اصول مسلم این نظام؟ انتخابات تشریفاتی بعد از 6 سال میگی؟ شما رو کی انتخاب کرد؟ شما از فیلتر شورای نگهبان عبور نکردی؟ بله، در جلسات خصوصی شما میگید که چه میدونم ما پیروزیم. باشه، مجلس مال شماست، میدونی این حرفو برای چی میزنه دیگه؟ شما در جلسات خصوصی اینجوری میگید، یعنی جلسات خصوصی تام ما داریم اداره میکنیم، آدمای ما تو شما اصولگران خیالتون راحت، جلسات شما رو ما داریم رصد میکنیم. این یک. ثانیاً جامعه رو چند قطبی میکنه، دو قطبی، سه قطبی میکنه. شما پیروزید، ما و شما معنا نداره. رئیس جمهور رو مگه کی قراره توی نظام اسلامی انتخاب بکنه؟ مردم انتخاب میکنن برای رئیس قوه مجریه بودن. مردم ما رو احزاب مدیریت نمیکنن، هیچ وقت مدیریت نکردن. مقام معظم رهبری فرمود مردم ما به احزاب توجهی نمیکنن، و واقعیت امر هم همینه. احزاب گفتن 10 میلیون بیان پای جنازه شهید قاسم سلیمانی، احزاب پای انقلاب اسلامی 40 سال مقاومت کردن. کو احزاب کجان؟ در انتخابات دارن تیکه پاره میکنن احزاب همدیگر رو تو فضای مجازی در قم، تیکه پاره میکنن. ادبیاتشون رو نگاه کن، مردم اصلا به اینا اعتنایی ندارن. شما پیروزید، ما پیروزیم، القاء دو قطبی و چند قطبی توی قبل از انتخابات، این ضربه مهلکه به نظامه. القاء بی‌اعتمادی مردم به انتخابات، از بالا فرمان فرمودن، فرمان میآید. انتصاب این فضای سیاه دروغین به ولایت، اینا پیگرد قانونی نداره. آقای قوه قضاییه، آقای مجلس، اینا سوال نداره؟ شما تو نفسهای آخرتون نمیخواید از حق قانونیتون استفاده کنید؟ شما نماینده ملتید یا نیستید؟ تک حزبی مثل شاه، مثل حکومت شاه، از بالا می فرمودند که چه کسانی باید نماینده بشن. مدیریت تهران، سخنرانی دقیق بخونید دیگه، مردم امروز توجه نمی کنن به مدیریت تهران. چیه؟ دعوت به قیام ملی میکنی؟ همین سوالای منو شما نماینده ازش بپرس. قومیگری و بومیگری و تهرانی و غیر تهرانی میخوای را بندازی، موج ایجاد کنی، این حزب و اون حزب و این گروه و اون گروه و اصولگرا و اصلاح طلب و چه میدونم اعتدال و اینا میخوای را بندازی، بعدش هم اصل انتخابات رو زیر سوال ببری با جریان فیلترینگ حمله به شورای نگهبان مثلا، جنگ مثلا، جنگ امنیتی و سیاسی. مسئله اصلی ما امروز معاهده قرنه، باید همه توجهمون رو اونجا معطوف کنیم، قلب عالم اسلامه. داری ما رو به خودمون مشغول میکنی تا حواسمون پرت بشه. چند تا نماز جمعه امروز راهپیمایی شد بر علیه معاهده قرن؟ ببخشید خیلی دیر شد. دردی که دوتا نبود، این قصه معاهده غر سخنرانی نیست. وسط جنگیم. حضرت زهرا سلام الله علیها محکوم بود به خاطر تبیینش. ما مطالبه نکنیم و دیگرانی که ارتباط داریم اونها رو وادار به مطالبه نکنیم، نفاق قدرتش بیشتر می شود. چون برای خیلی از مردم این مفاهیم شناخته شده نیست، این اطلاعات. می فکر میکنه معاهده قرن یه مسئله راجع به فلسطینه، به ما ربطی نداره، به زندگی شما ربط مستقیم داره. فدای امیرالمومنین بشه. اب نداره، همینا داد و فریادهای فاطمه عطاره. امروز اگر فاطمه مرضیه بود مینشست ساکت، هرچی خواستن به بیت المقدس توهین کنن. امروز اگر امیرالمؤمنین بود کشته داد امیرالمؤمنین برای تسخیر شامات، برای گرفتن بیت المقدس. منافقین اگر تو سپاهش خیانت نمی کردن بیت المقدس رو آزاد کرده بود. حکومت معاویه سالها بر بیت المقدس چه نتایج اسفباری برای جامعه اسلامی داشت. من نرسیدم، من راجع بیت المقدس کلی براتون مطلب جمع کرده بودم بگم که این بیت المقدس چیه، کجاست، تاریخش چیه. تاریخ 4000 سالش رو براتون یادداشت کردم. 4000 ساله. امیرالمومنین میاد امشب سر میذاره رو سر قبر فاطمه اطهر گریه میکنه. علی، علی، علی مظهر قدرت حق. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کارش به جایی رسیده میاد سر به صورت قبر میگذاره میگه نفسی الا زفراتها محبوس یا لیتها خرجت بعد زفراتی. آرزوی مرگ میکنه علی.